رادیو دینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
با سلامی گرم خدمت شما شنوندگان عزیز، من آصف فتویی از استودیو رادیو نینا مهمون امشب خونهاتون هستیم. زاویه از انقلاب هزار تفسیر 57 موضوع این برنامه رادیو نیناست. اخیراً مطلبی تحت عنوان انقلاب 57 و زمزمه های پایان دوران انقلاب از جانب خالد حاج محمدی منتشر شده که این مطلب توجه رادیو نینا رو به سمت خودش کشوند و سوالاتی رو میز ما گذاشت که خود رو ملزم دونستیم که خالد حاج محمدی رو به استدیوی رادیو نینا دعوت کنیم تا در این زمینه با ایشون به گفتگو بنشینیم. خالد حاج محمدی، با تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و خیلی خوش اومدین.
خیلی ممنون، تشکر میکنم.
به عنوان اولین سوال یا به قول معروف اولین مسئله ای که برای ما شنوندگان دوست داریم روشن کنید اینه که از دید شما بر سر انقلاب 57 چی اومده و چرا طیف وسیع از انقلابیون قربانی انقلابی که نیروی اصلی اون بودن شدن و بالاخره انقلاب 57 پیروز شد یا شکست خورد؟
از آخر سوالتون شروع کنم. انقلاب 57 شکست خورد به این اعتبار که همه اهدافی که توده وسیع سنجیدگان جامعه ایران، طبقه کارگر و احزاب سیاسی که تو این انقلاب شرکت کردن، یا حداقل مردمی که تو این انقلاب شرکت کردن، کارگر و زحمتکش تو این انقلاب شرکت کردن و توقعاتی که داشتن و آرمانهایی که توقع داشتن تو این انقلاب تحقق پیدا کنه، تحقق پیدا نکرد. انقلاب 57 مردمی که تو این انقلاب شرکت کردن، مردم زحمتکشی که تو این انقلاب شرکت کردن، واسه این که شاه بره و جمهوری اسلامی سر کار بیاد انقلاب نکردن. اونا اهدافی داشتن، شعارهای مطرح کردن، علیه استبداد پادشاهی بودن، علیه پادشاه و وجود اصلا حکومت پادشاهی بودن، سلطنت بودن، خانه آزادی و رفاه بودن، ضد استبداد بودن، علیه ساواک و کشتار و زندان و فقر و محرومیت تون جامعه بودن و توقع داشتن با انقلاب 57 و با بزیر کشیدن رژیم پهلوی خوب این توقعات برآورد بشه و این توقعات برآورد نشد. انقلاب 57 یه انقلاب علل عموم بود که تودای وسیعی تو شرکت داشتن. چپ ها و کمونیست ها اهدافی داشتن، کارگر تو انقلاب اهدافی داشت، اقشار ناراضی بورژوازی هم اهدافی داشت واسه خودش. این انقلاب علارغم این که بر دوش توده های مردم پیش رفت، اما جریان اسلامی تو که بخشی از مخالفان شاه تو انقلاب بود، توی پروسهی به طور واقعی اونا تونستن به دلایل مختلفی، از اون موقعیتی که چپ توش بود برحال که میشه مفصل روش صحبت کرد، و اونا تونستن سوار انقلاب بشن و با شکست این انقلاب و اهدافش در واقع توده های مردم رو به خوناشون بفرستن. دستگاه سرکوب و ارتش و همه مراکز دیگرشون رو تو دست خودشون نگه دارن، بازسازی کنن و علیه همون مردمی که اهداف انقلابی و انسانی داشتن دوباره به میدان بیان. لذا معلومه این انقلاب به سرانجام نرسید، به اهداف خودش نرسید. تو وسط توسط ضد انقلاب یه بخش از مخالفین شاه که در انقلاب علیه شاه خودشون سهم میدونستن و همه اینا حول اینکه شاه بره یا رژیم سلطنتی سرنگون بشه برحال جمع شده بودن، ولی معلوم بود هر جنبش و جریانی اهداف معین خودش داشت، اینا پیروز شدن با شکست انقلاب 57 و اهدافش و مردمی که با اهداف انسانی و شرافتمندانه تو انقلاب شرکت کرده بودن. خود انقلاب شکست خورد و جریان اسلامی سر کار اومد. به این اعتبار جریان اسلامی نه نتیجه پیروزی انقلاب، بلکه دقیقا نتیجه شکست انقلاب تو نیمه راه بود.
ما داریم از شما میشنویم که انقلاب شکست خورد. سوالمون اینه که چرا شکست؟ مگه این نیروهایی که تو جبهه انقلاب میجنگیدن از یه جنبش خاص نبودن؟ و اگه جنبش های متفاوتی توی انقلاب 57 حضور داشتن، پس چرا اسم شکست میاریم؟ یا به قول شما توی نوشتتون که میگه مردم مطالباتی رو برای رفاه، آزادی و زندگی انسانی و اینو نمایندگی میکردن. شما نوشتید که کمونیست‌ها و طبقه کارگر در حال ساخت تشکل‌های توده‌ای و دست بردن به سازمانیابیتون دوره بودن. حالا چطور میشه که پدیده به اسم جمهوری اسلامی و خمینی بیاد و سوار بر انقلاب بشه و اونو شکست بده، یعنی جنبشن اینا رو عقب برونه؟
انقلاب 57 گفتم شکست خورد، اما چند نکته رو بگم در مورد سوال شما. انقلاب 57 انقلاب کارگری نبود، یه انقلاب علی العموم بود و گفتم تو این انقلاب جریانات مختلف شرکت داشتن. جریان اسلامی یه بخش از مخالفین و یه بخش از اپوزیسیون رژیم شاه بود. میگم هیچ انقلابی تو دنیا، چه ارتجاعی، چه انقلابی، چه کارگری، چه غیر کارگری، اتفاق نمیفته که رو دوش توده محروم نباشه یا طبقه کارگر و محرومان جامعه روش تو شرکت نکرده باشن. تو دنیا الان اگه نگاه کنیم انواع و اقسام انقلابات رو میبینی، حداقل اون چیزی که تو دنیا تو ذهنیت جامعه بهش میگن انقلاب. ولی بخش عمده این انقلابات هیچ تحول مثبتی رو تو زندگی مردم ایجاد نکردن و به این اعتبار بخش زیادی از این انقلابات ارتجاعی هستند، ضد کارگری هستند، ضد منافع توده اکثریت مردم محروم اون جامعه هستند. لذا میگم انقلاب 57 در حقیقت همچین انقلابی بود. این انقلاب چپ تو این انقلاب قوی بود. چپ منظورم الزاماً احزاب سیاسی چپ نیست، فضای چپ تو این انقلاب، توقعات چپ از انقلاب. سالهای 57 تا سالهای 60 پروسه‌ای که نه جریان ضد انقلاب اسلامی تونسته بود انقلابو چیز کنه شکست بده، نتونسته بود کلن فضا رو دست خودش بیاره، نتونسته بود انقلابینو کاملا شکست بده و عقب برونه. و تو این پروسه، پروسه‌ای که اعتصابات کارگری صورت میگیره، کارگران شرکت نفت اساسا تو فضای اون وقت جامعه ایران اگه برگرده مشهوره، میگن کارگر نفت ما رهبر سرسخت ما، دلیلش اعتصاب وسیع کارگران نفت تو انقلاب 57 که مشهوره که پشت رژیم شاه رو شکست و لطمه سنگینی به رژیم شاه داد. ولی کارگر صنعت نفت بعد از انقلاب یا بعد از رژیم شاه به چیزی نرسید. فضای چپ تو این انقلاب و توقعات انقلابی تو این انقلاب، توقعات و اعتصابات کارگری وسیعی که صورت میگرفت و تو دوره‌ای که رژیم اسلامی هنوز نتونسته بود انقلابیون رو پس بزنه و ارتجاع اسلامی رو سر کار بیاره، انواع و اقسام تشکلات شوراهای کارگری تو بسیاری از کارخونه‌ها شکل گرفتن، مثل قارچ سبز شدن. سندیکاها، اتحادیه‌ها و شوراهای کارگری، مجامع عمومی کارگری پروسه انقلاب شکل گرفتن، علارغم اینکه تو رژیم شاه از اینا خبری نبود، ممنوع بود. چپ تو رأس اینا بود، چپ منظورم کارگران کمونیست تو رأسشون بودن، کارگرانی که ضد سرمایه داری بودن، خانه برابری اقتصادی و اجتماعی تو اون جامعه بودن، خانه آزادی های سیاسی، آزادی تحزب و تشکل، برابری زن و مرد، مطالبات انسانی اون دوره بودن و اینا پایه اصلی انقلاب 57 بودن. نسل جوانی وجود داشت تو اون دوره که مخالف استبداد بود، خواهان آزادی بود، ولی فضای چپ تو اون جامعه و ترس از اینکه یه حکومت چپی در نتیجه رفتن شاه سر کار بیاد، نه تنها شاخهای جریانات اسلامی رو حساس کرد، بلکه دول امپریالیستی که نظارگر این وضعیت بودن اونا رو هم حساس کرد. از ترس اینکه از نتیجه انقلاب که فضای چپ بروش حاکم بود و مطالبات انسانی و رفاهیت و مطالبات بر حال متمدنی رو دنبال میکرد و طبقه کارگر تو نقش جدی داشت، بر حال غرب تو فکر افتاد. اینا تلاش کردن تو دیه دوره معین با تبلیغات وسیعی که کردن در میان اپوزیسیون جمهوری اسلامی رو یکی انتخاب کنن که مانع جدی از نظر خودشون بتونه چپ و پس بزنه تو اون جامعه، تو کارخونهش، تو نفتش، تو جامعهش چپ و پس بزنه و یه حکومت چپی سر کار نیاد. انتخاب خمینی و برحال رفتن بردنش به پاریس و برگردونش به ایران کل پروژه‌ای که تو این دوره مستقیما از جانب چپ چیز غرب پیش رفت، متقاعد شدن که ارتجاعی ترین و کهنه پرست ترین جریان، ضد کمونیست ترین و عقب افتاده ترین جریان تاریخ سیاسی ایرانو به عنوان آلترناتیو رژیم شاه و برای مقابله با چپ ساخت کنن، پول خرج کردن، جلسه گرفتن، نشست داشتن، تبلیغات وسیع و ران داختن. بی بی سی تو این پروسه مستقیما تو اختیار این جریان بود. تبلیغات وسیعی هر روز سخنان خمینی امام ببخشید توالت هم میرفت و برمیگشت و رهبر انقلابش کردن. تو این فضاست که این از یه طرف بخشی از اونایی که به اسم چپ بخشی که از سنت حزب توده اومده بودن، بخشی که از ناسیونالیسم ایرانی اصلا متولد شده، از جبهه ملی متولد شده بودن، جناح چپ جبهه ملی، این سنت تو جامعه ایران سنتی بود، تو چپ ایران سنتی بود، تو احزاب سیاسیش سنتی بود. این چپ بخشی از به عنوان ضدیت با امپریالیسم و با درکی که از رژیم شاه داشت که حکومت شاه سگ زنجیری امریکاست، اینا زیر عبای خمینی و جریان ارتجاع اسلامی رفتن به عنوان ضد امپریالیست بودن. انقلاب 57 از یه طرف بردوش اینا شکست خورد، اینا بخشی از رژیم تبدیل شدن. تمام جریانات دموکرات و بورژوا و جبهه ملی و اینا همشون تو دامنه خمینی و به عنوان اینکه استقلال پیدا میکنه ایران، سرمایه ملی رشد میکنه، زیر این ترهات ضد کارگری زیر اینا به حال بخشی از رفتن کنار جمهوری اسلامی. از یه طرف چپی که مونده بود متوهم بود، چپ افقی، چپ بقیه چپ افق روشنی نداشت و نتونسته بود یه افق روشن ارائه بده، نتونسته بود غیر از رفتن شاه و شعاراش که آزادی میخواییم، استبداد نمیخواییم، ساواک باید بره، شاه باید بره، رفاه باید تأمین بشه، ولی یه افق روشن و یه آلترناتیو سوسیالیستی رو شکل نداده بود و در مقابل جامعه قرار نداده بود که جامعه امکان پیدا کنه که انتخابش کنه، حتی درکی از این نداشت راستش بخوای. مثلا اینکه قدرت رو باید گرفت و واسه قدرت نیرو باید جمع کرد، باید آلترناتیو حکومتی رو تشکیل داد. رفتن شاه به تنهایی کافی نیست، جایگزینش چیه، برنامه چیه، نقشه چیه و اینا رو در مقابل جامعه گذاشتن، همچین چیزی و همچین نقشه‌ای چپ نداشت. توهم چپ، پوپولیست بودن چپ، بی برنامه چپ، نداشتن افق روشن کارگری و کمونیستی تو جریانات سیاسی که به اسم چپ فعالیت میکنه، حداقل جریانات اصلی که تو اون دوره مطرح بودن، اتحاد مبارزان یک گروه کوچکی بود که زیاد تو فضای جامعه هنوز نمیشناختن اصلا، اینا موجود نبود. یه پای اصلی این که انقلابی که سیماش چپ بود به جای دیگه کشیده بشه و شکست چپ تو شکست بخوره، تو ابعاد اجتماعی شکست بخوره، بحثم احزاب سیاسی نیست، توهم خود چپم بود، اینا همچین برنامه ای نداشت. در همچین هر انقلابی اگه صورت بگیره، اگه اینو نداشته باشه، معلومه یه جریان از نیروهایی که یه انقلاب علن عموم که صورت گرفته از ارتجاع توشه تا انقلابین و کارگر توشه و رو توده زحمتکش پیش میره، برحال میتونه یه جریانی که ساقه که جریان اسلامی ساق بود، دول امپریالیستی و دول محترم دموکرات و تو غرب اساسا پشت ارتجاع اسلامی بودن، اساسا که چپ و کارگر متشکل نشه، کارگر متشکل نشه، تحزبش پیدا نکنه، افق خودش بودن و قبل جامعه نگیره و اساس شکل گیری حکومت چپ رفتن دنبال خمینی و این انقلابو شکست دادن. اونا یه طرف حساب بودن، بخشی از این پروژه بودن. در حقیقت
در بخش دوم برنامه رادیو نینا به یک کلماتور نوظهور که تو این دوره از جانب نیروها و جنبش‌های بورژوازی می‌بینیم می‌پردازیم و اون این که مردم لطفاً برای ساقط کردن حاکمیت خشن نباشید، یعنی با یه دست گل و یه نامه رمانتیک و با یه مبارزه فرهنگی و مدنی از جمهوری اسلامی استدعا کنیم کنار بره. تو این پروسه مثلا بالفرض مثال میگم مهاتما گاندی تبدیل میشه به مهاتما کروبی و نلسون ماندلا احتمالاً میشه نلسون موسوی و از این حرفا و دچار سراب انقلاب و خشونت هم نمیشیم. جالب اینه که این جریانات هنوز خشونت و توحش ناشی از افکارشون، افکار ارتجاعیشون به طور واقعی و خون هزاران انسان مبارز رو دستاشون خشک نشده انتظار دارن بوی افکار مثلا زهرا رهنورد بشه اسانس مدنیت و رهایی و لابد چادر و عبای خانم و آقایونشون هم بشه بیرق انقلاب و استقامت. خالد حاج محمدی، میشه شما بگید که این نسخه اعتدال و صبر و متانت و مدارا چه اندازه واقعی هستش؟
ببینید، واقعیت بودن این که صبر کنید، متانت کنید، مدارا کنید به صورتی واقعی هست. یعنی منظورم اینه که این پدیده تو جامعه هست و تو تمام انقلابات دنیا بورژوازی در کنار ارتشش، در کنار سرکوبش یه نیروی داره که کارش تبلیغات و فریبه و این نیروی فریب کارش به تسلیم کشوندن محرومان جامعه در مقابل بورژوازیه و دل سرد کردنشون و مانع شدن در رفتن به طرف انقلاب، انقلابی که قدرت حاکمه رو پایین میکشه. یه حقیقت وجود داره یا یه سوال شد مطرح باشین که چرا امروز این اتفاق میفته، چرا امروز بحث از خشونت، عدم خشونت یا مبارزه با خشونت و مدنیت اینا تو جامعه ایران میشه، اصلا موضوعیتش چیه؟ موضوعیتش یه واقعیته که نه تو این زمینه، تو زمینه دیگر هم بید یه ترس و یه نگرانی از انقلاب تو جامعه ایران هست، از انقلاب کارگری، از اعتراض کارگری، از تحزب کمونیستی و ضد سرمایه‌داری طبقه کارگر. بحث های دوره اخیر مقامات جمهوری اسلامی حداقل تو 6-7 سال گذشته تا الانش به شدت مطرح بوده. محافل کمونیستی تو دانشگاه دارن رشد میکنن، باید مانع شد مثلا، بحث های دورشون بود، بحث های وزارت روزنامه کیهان و اینا رو همه بیاد دارن. تو دوره اخیر روحانی که سر کار اومده میگه من مبارزه با چپ روی، چپگرایی توی جامعه هدف اصلیمه، باش مبارزه میکنم. و از یه طرف وزیرت اطلاعات مثلا میگه متاسفانه، میگه متاسفانه اندیشه های سوسیالیستی توی جامعه وجود داره و زدیت باز نفرت از سرمایه داری توی جامعه ایران وجود داره. اینا خطراتی که اونا احساس میکنن. یه جنبش کار وزیر اطلاعاته، یه جنبش کار دادگاه و سرکوب اوریانو زندان و زندان بانشونه، یه جنبش یه سری مجیزگوست از خودشون که محافظه نظامن و توصیه میکنن که خشونت نکنین. بینید تو تاریخ نقش کلیسه ها رو تو اروپا در نظر بگیرید، نقششون چیه؟ مردمی که محرومن و تلاش میکنن علیه عاملین محرومیت خودشون قیام کنن، کلیسا و مذاهب مختلف دعوت میکنن به آرامش، به تحمل. خدا میگن تو اون دنیا جواب باید میده، تحمل کن، الان یه دنیا دیگه واسط میتراشن که الان سکوت کنی و تسلیم بشی. اینا بخشی از دستگاه سرکوبن. اگه مستقیما تو سرکوب به عنوان زندان و شکنجه شرکت ندارن، یه بخشی از دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی است واسه فریب مردم. ببین الان بحث از خشونته، من فکر میکنم کمونیستا و طبقه کارگر از همه کس بیشتر زده خشونته. خشونت علیه چی اعمال میشه تو این جامعه؟ خشونت علیه طبقه کارگر اعمال میشه. چند میلیون کارگر تو جامعه ایران، کارگر به عنوان خارجی تو بدترین شرایط دارن زندگی میکنن و شدیدا استثمار میشن و بی‌حرمتی، بی‌حقوقی، آوارگی، دربدری، ممنوعیت همه اینا رو میکشن. چقدر کارگری که از افغانستان مثلا تو مرزها کشته میشن، تو خود جامعه ایران در بدر میشن، کودکانشون چه به سرشون میان؟ اینا خشونت نیست؟ چند میلیون زن و دختر جوان از طبقه ما، از طبقه کارگر به فحشا کشیده شدن، از فقر، از محرومیت، از اینکه نمیتونن بچه‌شون و شیر خشک بچه‌شون رو تأمین کنن. اینا خشونت نیست؟ عاملش چیست؟ چند میلیون کارگر در بدر روزانه دنبال کار میگردن، امکان اینو ندارن دو ساعت راحت ساعت با بچه‌شون سر کنن. چند صد هزار کودک خانواده کارگری تو جامعه ایران اولیترین امکانات زندگی رو ندارن، آرزوی درست سفر بدون مشغله، بدون مشکل پول، بدون معضل زد و خورد خانوادگی از بیپولی و فقر تو این جامعه اتفاق میفته. اینا مشکل نیست. چند ده هزار رهبر کارگری تو همین دوره تو زندان رفتن، تهدید به ترور شدن. رضا شهابی الان تو این وضعیت تو زندان شکنجهش میکنن روزانه، اینا خشونت نیست؟ این صف محترم چرا خطابش به جمهوری اسلامی و عاملین خشونت نیست؟ چرا در مقابل اون زبانشون لاله؟ چرا بحث از مردمی که نمیخوان این خشونت رو تحمل کنن و به این خشونت اعتراض دارن، به خشونت دولتی رسمی قانونی معترضن، خطابشون به ایناس میگن سکوت کنید؟ این صدا، این بانگ دعوت به سکوت، بانک دولتیه که عامل خشونت و جنایت و وحشیگری تو این جامعه بوده و الان سرکاره از مردمی که علیهشون خشونت میکنه میگه سکوت کنید، ساکت باشید، تحمل کنید، منو تقبل کنید. این وضعیت دنیا همینه. این صف، گفتم صف مجزویان اوناست، مدافعان رژیم سرمایه است. بخشی از اینا از رؤساشون قدیم سرکارپازدارایی هستن که لباساشون کندن، الان تو مقام استادیار و دانشگاه و محقق و اجتماعی و حقوق بشر و اینا ظاهر شدن. همون هستن که اسید میپاشیدن، بخششون جز این دستگاهی هستن که اسید میپاشیدن رو صورت زنان، مثلا که از عقایدشون، از توقعشون از زندگی عقب بشینن. همون هایین که گله حزب‌الله و خیابان عربده میکشیدن و هر مخالف اسلام و اسلامیت و حکومت اسلامی رو میکشتن، میزدن، میبریدن، زندان میکردن. الان بخششون محترم شدن، تو قالب استاد و سخنگو کراوات زده، عمامه ها و لباس پازداریشون در آوردن. رؤسای اینا از اینن، اینا بخشی از رژیم هن و اینا رو بر حال مخالف خشونت نیستن، مخالف اعتراض توده مردم و طبقه کارگر ایران هن به خشونتی که روزانه بهشون اعمال میشه، زندگیشون شده خشونت، نمیخوان تسلیمشون کنن، اعتراض نکنن، سکوت کنن و تسلیم سرمایه بشن و این چیزیه که اینا دنبال میکنن.
بذارین کمی متفاوت تر و از زاویه دیدی دیگه نگاه کنیم. برحال شما داری میگین اونایی که مدعیان که خشونت نکنن خودشون عامل خشونتن، پلیسشون سر جاشه، اسلحهشون سر جاشه، باتومشون سر جاشه، ولی میگم بذارین کمی متفاوت از زاویه دیگه نگاه کنیم. اگه نقد شما رو مقابل تئوری دموکراسی اونا قرار بدیم، در میان که آها پس شما از خشونت حمایت میکنید، پس شما در برابر مدنیت صد میبندید و از خونریزی و کشتار دفاع میکنید و در نهایت هم به طور مثال میگن که فاجعه و جنایت و نسل‌کشی که توی سوریه مثلا میگم که امثال خودشون هم راه انداختن و خلق کردن به شما نسبت میدن و ازتون میپرسن پس شما این رو میخواین در برابر اون مدلی که دارین توصیف میکنین. سوال رادیو نینا به طور مشخص از شما اینه که پس انقلابی که شما مد نظرتون هست به طور خلاصه البته برامون بگید مختصاتش چجوریه؟
تو صحبتهای اولم گفتم انواع اقسام انقلابات تو دنیا صورت میگیره. الان بعضیا به سوریه میگن انقلاب، بلیمی گفتن انقلاب، جنگ ارتجاع، جنگ داخلی تو این ممالک اسمشو گذاشتن انقلاب، به عراق هم میگفتن انقلاب، تو حمله خلیج به کردستان عراق هم میگفتن انقلاب. انقلاب همیشه بالایی ها بورژوازی تو مقاطع مختلف جناحای مختلفش خون ریزی میکنن علیه همدیگر واسه جه قدرت و اون یکی بگیرن، ولی انقلاب ما این نیست. میدونم رو توهم مردم سرمایه گذاری میکنن، رو نفرت مردم از حاکمیت سرمایه گذاری میکنن و توده مردم هم توهم و فرید میدن و میکشن دنبال خودشون. کاری که تو سوریه دارن میکنن، تو لیبی کردن، کاری که تو عراق کردن، تو کردستان عراق کردن، کاری که تو دوره جنبش سارس کردن، اینا انقلاب نیستن، ارتجاعن. بخشی از این انقلاب ها هزار برابر از حاکمیتی که هست ارتجاعی تر. انقلاب ما انقلاب کارگریه. هیچ حاکمیت بورژوایی، هیچ دولت بورژوایی تو دنیا با خواهش و تمنا کنار نمیره، باش خواهش و تمنا استثمار طبقه کارگر رو خاتمه نمیده، گردن نمینه به جامعه انسانیه برابر که مردم حرمتشون، زندگیشون سطح بالا نگه داشته بشه، توقعاتشون برآورده بشه. اگه کسی میخواد خشونت از بین بره توی جامعه که به وفور تو دنیا وجود داره و رأسش کشورهایی هستند که الان میکنن زده خشونت هستند. امریکا هست، بیشترین خشونت رو تو دنیا امریکا و غرب تو رأسش امریکا پیش برده. کسی که مخالف خشونت و جنایت و وحشیگری است تو این جامعه که تو تمام دنیا وحشیگرا و جانیا و جنایتگران سرکارن، راش انقلاب کارگریه، انقلابی که بورژوازی رو ساقط میکنه، بورژوازی رو پایین میکشه و یه حکومت برابر و انسانی رو که خشونت توش ممنوعه، که آزادی همه آزادن، که آزادی به معنای برابری اقتصادی تو جامعه تأمین میشه، حکومت سوسیالیستی، انقلاب ما انقلاب سوسیالیستیه و هر تو هر تحولی شرکت کنی، تو هر تحولی شرکت کنی با هدف تقویت نیروت، بهبود زندگی مردم، حل مشکلات طبقه کارگر، ایجاد اتحاد بیشتر تو طبقه کارگر، بهبود رفاهیت بیشتر واسه جامعه و آزادی سیاسی که مردم امکان پیدا کنن فکر کنن، متحد بشن، متشکل بشن و حکومت خودشون رو سازمان بدن، که اون انقلاب انقلاب کارگریه. کارگر پایه اصلیش طبقه کارگریه، بخش صنعتی طبقه کارگریه و کمونیستی طبقه کارگریه. این انقلابیه که ما میخوایم و این انقلاب شرافتمندانه ترین راه، بی درد ترین راه و تنها راهیه که کمترین خشونت توش شد. خشونت ما نمی کنیم، بورژوازی بهت حمله می کنه، از خودت دفاع و از انقلاب دفاع می کنی، این تو نیستی. ما از خدا می خواهیم از یه نفرم خون از بینی یه نفرم تو این پروسه نیاد، ولی این دیگه خون پاشیدن به انقلابات مردم کار بورژوازی.
بسته ما این بود که میگیم تو این پروسه ای که شما دارین میگین، اونا میگن خشونت به خرج ندین، دقیقا اونا این بخشش اومد به نظر دارن، خشونت به خرج ندین، ولی شما میگین ما خواستار انقلابی کارگری کمونیستی هستیم با کمترین هزینه و آرزومونم اینه که خون از دماغ کسی نیاد، ولی تمام این آدمایی که این جون بشه به قول خودشون علیه خشونت رو نمایندگی میکنن، سربازشون، پلیسشون، دستگاه سرکوبشون، تانگشون، توپشون، زندانشون، باتومشون رو سر وقتتون میفرستن و برای سرکوب کردن نیروی ما اینا رو به خیابون و به میدون میکشن. اونجا دیگه آدم نمیتونه بگه متمدنانه مبارزه میکنم. در برابر این چه جوابی دارین؟ آیا اون موقع ما خشونت کردیم، خون ریزیم، یا اون تعبیرهایی که دارن میدن؟
مخالفانی که میگن زده خشونتیم که دروغ میگن، اینایی که اینجور میگن، یه روز تصور کنن و یه روز بذارن لطفا با حکومتشون خشونت رو بردارن، توپ تانکاشون به قول شما بردارن، زندان و اینا رو تو جامعه بردارن و از مردم بخوان چی میگن، بدون زور، بدون خشونت مردم بهشون میگن که همشون رو کنار میذارن، بدون خشونت هم میتونن کنار بذارن، بدون حکومتشون اعمال کنن. ولی به طور هر آدمی که فکر کنه به طور مسالمت آمیز یه مشتی که 1,000,000 آدم رو تو جامعه کشتن، همه احزاب سیاسیشون وقتی سر کار اومدن داغون کردن، دسته دسته آدمای شریف و شرافتمند و با اتوریته و معتبر و رهبران کارگری و کمونیستون جامعه قتل عام کردن، هر چه صدای اعتراض ازش در اومده زیر شکنجه کشتنش و الان حاکمن، هر چه توقع داشته باشه که اینا بدون خشونت، بدون زور کنار میرن، خشونت به این اعتبار بدون زور شما کنار میرن، یه ذره از دنیا حالی نیست. معلومه زورت تعیین میکنه چه چقدر مانع خشونت اینا بشی. اگه طبقه کارگر اینا، کارگر ایران متحد باشه، اگه حزبش رو ساخته باشه، اگه تو ابعاد میلیونی بتونه اعصابات فسیح کارگری رو راه بیندازه، دست و بال خشونت اینا رو میبنده. قدرت و هر چه قدرتمندتر ظاهر بشی و بی توهمتر ظاهر بشی و بتونی بورژوازی خشونت طلب و جنایتکاری که سرکاره به زیر بکشی، با زور به زیر بکشی، به همین میزان بشریتو برای عمری از خشونت رها کردی و این تنها راهه، این تنها راهه. و هر نوع راه دیگری غیر از این که میگن زور به کار نبرید، مسلح نشید، متحد نشید، اعتراض نکنید، به خیابان نیاید، اعتصاب نکنید، اینا خشونته. اینا حرف همونایی که میخوان خشونت تا ابدیت رو مردم ایران رو جامعه رو طبقه کارگر حاکم باشه و بمونه. اینا حرف مفته، حرف بورژوا هاست. کارگر نباید فریب اینو بخوره. یکی از خطراتی که هست واسه اتحاد کارگری، واسه انقلاب کارگری، که این نوع تبلیغات روش تأثیر بذاره، دل سرد بشه، سوریه رو، عراق و لیبی رو بهش نشون بدن، بگن انقلاب اینه، و از انقلاب، از انقلاب خودش، انقلاب کارگری پشیمانش کنن. انقلاب کارگری رو دوش کارگره، کارگر کمونیست رهبرشه، اهداف کمونیستی و کارگری و سوسیالیستی و برابر طلبانه پرچمشه و حول این متحد میشه و برای این انقلاب میکنه، نه هیچ انقلاب دیگه. هر چیه دیگه غیر از اینا باشه، نتیجهش هر چی باشه به ارتجاع به قدرت گیری کارگر تبدیل نمیشه.
با تشکر از شما خالد آج محمدی. شنوندگان عزیز رادیو نینا، به پایان این برنامه رسیدیم و با تشکر از اینکه شنونده این برنامه رادیو نینا بودید. پس تا برنامه